صفحه 113. بچه‌های کوچک در بغل مادرشان گریه می‌کردند، انگار که می‌دانند قرار است بلای سر پدرشان بیاید. اما مردها هیچ صدایی نمی‌شنیدند یا شاید توجه نمی‌کردند. فقط چشم دوخته بودند به انتهای خیابان که ببینند دارکی از راه می‌رسد. سروان خسروی که ناچار اسب سوار شده بود، جلوی تظاهر کنندگان دوری زد و خواست که به طرف فلکه برود، اما آنها راه ندادند. پاهای اسب را گرفتند و عاقبت سروان خسروی از اسب افتاد. مردم برای تماشای قائله به خیابان ریختند. شهر شلوغ شد. دکاندارها تخته کردند و جلوی مغازه‌شان ایستادند. اما سروان خسروی دست بردار نبود. به جان مادرش قسم خورده بود که دار را علم می‌کند. حالا به هر قیمتی. به نیروهاش دستور داد که همه تظاهرکنندگان را بجز میرزا حسن رئیس دستبند بزنند و به زندان بیندازند. بعد به مردم گفت که متفرق شوند. میرزا حسن فریاد زد: معلم‌های شهر را دستگیر می‌کنی؟ فردا بچه‌ها چه کنند؟ سروان خسروی گفت: لازم نیست بروند مدرسه. مگر چی یاد می‌گیرند؟ فوقش می‌شوند مثل معلم‌هاشان. ما لازم نداریم. میرزا حسن گفت: با مردم در نیفت. سروان خسروی سر اسبش را به پایین برگردان. همه این کارها را به خاطر مردم می‌کنیم. پاسبان‌ها به سراغ دکتر معصوم رفته بودند که بهش دستبند بزنند. و او میگفت که برای امداد آمده و بی‌طرف است. مجروحان هر دو طرف را معاینه می‌کند. سروان خسروی گفت: رهایش کنید. میربکوتن شاعر دهنه اسب سروان خسروی را گرفت و گفت: دستی زدی دری باز شد، یاد گذشته‌ها آواز شد. سروان خسروی آنقدر عصبانی هیجان زده بود که حتی اسب خود را هراسان کرده بود. با یک دست سعی می‌کرد اسب را مهار کند و با دست دیگر به داد فریادش برسد. هر روز آب تازه‌ای به آسیاب دشمن می‌ریزید. آن وقت توقع دارید نظم برقرار شود؟ این معلم‌ها با اعلامیه‌های یک کوزه‌گر بی سر و پا تحریک می‌شوند. من همه چیز را می‌دانم و شما کمکشان می‌کنید. پس کی به ما کمک می‌کنید؟ میرزا حسن گفت: هر وقت خودت را جزو مردم دیدی. سروان خسروی با انگشت جماعت را نشان داد. این مردم و همه همتش را صرف مهار اسب رم کردش کرد. بعد با شتاب به طرف خیابان پاپالو رفت. موقعی که سوت کارگاه پلسازی ملکوم زده شد، دار را از پاپالو به فلکه منتقل کردند. پایه‌هاش را در دل زمین کاشتند. بناها ستون یادبود دورش را با قلوه سنگ بالا آوردند. کلفت‌ترین طناب‌های نخفروشی رحمت ایزدی را از در و دیوار جمع کردند و در چشم هم زدن دستگاه دار، انگار که از سال‌ها پیش تعبیه شده باشد، آن وسط خود را نشان داد و سایه‌اش کنار فلک روی زمین جان گرفت. سروان خسروی دستی به طناب دار زد، آن را چند بار کشید و گفت: بی‌نظیر است، بین می‌گویند دار. بسیار راضی به نظر می‌رسید و آرام شده بود. گفت: سال‌ها پیش در کرمانشاه موردی پیش آمد که دادگاه صحرایی تشکیل دادیم. میبایست مجرم را دار میزدیم، اما دار نداشتیم. آخرالامر سپایه چوبی ساختیم و با هزار مکافات قانون را اجرا کردیم. میربکوتن شاعر گفت: تا میتوانی به درخت تکیه کن. روزی همین درخت دار میشود. و با چهره بسیار غمگین دور شد. در تمام مدت ساخته شدن و نصب دار، کوچکترین صدای گلوله‌ای به گوش نرسید. اما وقتی مردم از تماشا سیر شدند و به خانه‌هاشان رفتند، درست در لحظاتی که آفتاب در پشت کوه پیغمبران فرو می‌رفت، تیراندازی شدیدی شروع شد، بیان که خراشی به جان دار بیفتد. سروان خسروی اعلام کرده بود که چون پرونده‌هایی در دست بررسی است، در آینده مراسم دار در حضور عموم انجام می‌شود. از شب تا صبح هم حکومت نظامی است. اگر کسی خواهی دارد، پنجرش را باز کند. لحظاتی بعد سری از تن جدا شد. سری کوچک و گرد از آدمی بسیار آشنا چند قدم بالاتر از فلکه در لابلای می از تن جدا شده بود و حالا در شیب خیابان خسروی قل می خورد که در هر چرخش صدای سایش سنگ آسیاب را تداعی می کرد. آنقدر آرامی چرخید که گاه به نظر می آمد دیگر نمی چرخد. اما می چرخید و لاله گوش و یا آن بینه کوچک نمی توانست جلوی چرخیدن را بگیرد. فقط حرکت را کند می کرد و یکی از لاله ها خونی بود. سر می گشت و می گذشت. با یک چشم بسته، یک چشم باز، و آن هم بهت زده. انگار که بخواهد دزدکی به جای نگاهی بیندازد و بگذرد. این نگاه آنقدر آشنا بود که سروان خسروی در وهله اول متوجه فاجعه نشد، یا شاید آنقدر هیجان زده و خسته بود که نتوانست معنای سر بریده غلطان را دریابد. گفت: چه خبر جناب رزمورا؟ هیچ. دومین خانه سمت راست کوچه جورنده قبلش رو به روسی است. سومین خانه در رو به روی من باز نکردند. خانه رقیه دلال بی اشکال است. خانه دکتر معصوم رو به هندوستان. خانه مشتهی در رو به کوه زرنگیس. سر به آرامی چرخید و از جلوی شهربانی گذشت. سروان خسروی قدمی عقب گذاشت. دست بسته بود. به این سو آن سو نگاهی انداخت و گفت: این یعنی چی؟ کسانی که از پشت پنجره‌ها و در پناه دیوارها مبهوت چرخش آن سر بریده بودند، سرشان را دزدیدند. مهکش آمده بود. از فلک سرازیر شده بود و داشت راستی خیابان خسروی را می‌پوشاند. سروان خسروی داد زد: گفتم این یعنی چی؟ حرف و حدیث تازه‌ای در گرفته بود. مثل شعله در باد می‌رقصید و پیش می‌رفت. چه کسی را دار می‌زنند؟ حسینا نوچه‌هاش را گرفتند، اما خودش را نمی‌توانند بگیرند. یاغی‌ها، معلم‌ها، حسین خان هم دستگیر شده. شب دراز است. خبر آمد که اسفندیار قشنگ زنش را کشته است. یکی دو تا از همسایه‌ها به نوشافرین گفته بودند که اسمش زیور بوده و گاهی صدای گریه‌اش می‌آمد. چند روز بعد زن میرزا حسن رئیس در مطب دکتر معصوم گفته بود: من یک بار دیده بودمش. خانهشان پشت خانه ماست. از بس خوشگل بود نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. هی صلوات میفرستادم و بهش فوت میکردم. خوشگل بود، اما آقای دکتر معصوم خوشگل تر از زن شما مادر بزاید. بعضی میگفتن از بس زشت و آبلگون بوده اسفندیار قشنگ نمیخواسته کسی او را ببیند. بچه هم که نداشتن. دیوار خانهشان هم آنقدر بلند بود که به قلعه شبیه تر بود تا خانه. هر روز صبح وقتی اسفندیار قشنگ از خانهش بیرون می آمد، در را قفل می کرد و به مغازه کفاشیش می رفت. در تمام مدتی که در مغازش بود به مردها با نظر شک و تردید نگاه می کرد و شب که به خانه برمی گشت اخمهاش تو هم بود. دو روز بعد از واقعه در زندان گفته بود که زنش با تمام مردها رابطه داشته است. سروان خسروی گفته بود: مرد که ابله، هیچ کس آن بیچاره را ندیده، چطور ممکن است باهاش رابطه برقرار کرده باشد؟ اسفندیار قشنگ گفته بود: حاشا می کنند. اما آنچه مردم در حتمیتش متفق القول بودند این بود که مسبب تمام زد و خوردهای بین اسفندیار قشنگ و زیور بچه‌های تخس بودند که همیشه سر نهار یا شام یادشان می‌مانده از بین استخوان‌ها قاب را سوا کنند و در جیب بگذارند. از دست شوند بروند و خسر روی قاب نقش آدم بکشند، آن را پرتاب کنند توی خانه اسفندیار قشنگ و بعد گوش بیستند. قشقرق اگر نه همان لحظه تا یک ساعت بعد حتما راه میافتاد. زن جیغ میکشید و مرد نعره میزد. بعد صدای شکستن ظرف میآمد. بعد شیشه پنجره خرد میشد و عاقبت صدای زن تا ساعتها به گوش میرسید و تا دل شب این مویه ادامه داشت. آنهایی که پیش از آن صبح به حمام می رفتند، حتما اسفندیار قشنگ را می دیدند که بغچه به دست و سرفه کنان به حمام می رفت. بیش از همه طولش می داد و پیش از طلوع آفتاب به خانه بر می گشت. این چیزها را همه مردم می دانستند، به جز همان زن و شوهر بخت برگشتی که اسیر قاپ بچه ها بودند. بعدها معلوم شد که رزمارا برای صاف کردن قبله شبی به خانه شان رفته و مهمانشان بوده است. چند روز بعد اسفندیار قشنگ را در حمام دیده و بهش گفته است که با داشتن چنان زن زیبایی حقم دارد هر روز صبح نمازش را با غسل جنابت بخواند. چه ثوابی، چه ثوابی، نداریم، بالاترش را نداریم. گفته است که هرگز خودش تأهل اختیار نمی کند. بلبل آزاد است، بر شاخساری، هی. و گفته است ولی خدا نکند زن آدم هرزه باشد، از پشت در بسته و از زیر در هم که بشود رد می کند. گفته بود حالا خوب است شما هر روز غسل جنابت می کنید. آدمی که زن هشتی داشته باشد ولی گاه و بیگاه به سراغش برود، شما فکرش را بکنید. و همان حرفایی که به دکتر معصوم گفته بود. میرزا حسن می گفت من در خزینه بودم و گاهی چیزی از گفتگوی آنها می شنیدم. اما اسفندیار قشنگ برخلاف همیشه خوشحال و راضی به نظر می رسید. دقت کافی نداشتم. خبر رسید که قرار است اسفندیار قشنگ را دار بزنند، هم به خاطر قتل و هم به خاطر اینکه جسد زنش را در چاه آب وسط حیات انداخته و خاک باغچه را ریخته آن تو، بعد دیوانه شده و خودش را به شهربانی معرفی کرده است. معصوم گفت اصلا معلوم نیست زنی وجود داشته یا نه، و با انگشت‌هاش روی میز سرسرا ضرب گرفت. نوشافرین گفت پس آن صدای مویه از کی بوده؟ خودش، خود اسفندیار قشنگ، مردکه دیوانه، حتما میتواند از خودش صدای زن در بیاورد. چه معنی دارد؟ خب این هم روایتی است. بد نبود معاینش میکردی. معصوم پنجه‌اش را گشود. کجاش را معاینه کنم؟ تازه حق ویزیتش را کی میدهد؟ نوشافرین گفت میگویند زنش اهل بابل بوده. همچین، و از پنجره باغ را نگاه کرد. پس کی اهل اینجاست؟ هر کسی از جای آمده. بابلی ها خوشگلن. به چه دردی میخورد خوشگلی؟ هیچ، علت پس افتادگی دنیا هم سر همین است. نوشافرین پتو را روی خودش کشید و گفت در مردی اسفندیار قشنگ تردید است. معصوم گردسوز را پایین کشید، به طرف تخت خواب رفت و لب آن نشست. مرد تا وقتی که وزنه 1 کیلویی را بلند می کند خطرناک است. ولی تو اصلا خطرناک نیستی. معصوم هیچ جوابی نداد. سکوت کرد و خوابید. اما بیرون در کوچه و خیابان هنوز حرف و حدیث های ادامه داشت. راست و دروغ خبرها می رسید و پخش می شد. چند روز بعد به تلافی اعتراض معلم ها عده‌ای به دبیرستان فروغ دانش حمله کردند. شیشه هاش را شکستند. میز و صندلی هاش را خرد کردند و سر راه کتابخانه‌اش را هم به آتش کشیدند. بعد به مسئول کتابخانه گفتند اگر جرأت دارد دوباره کتابخانه را علم کند. همین لاتعائلات را می خوانند که اینجور گهبار می آیند. ساختمان کتابخانه گلهای جاویدان درست دیوار به دیوار مدرسه فروغ دانش تنها کتابخانه عمومی شهر بود که به همت معلمها و میرزا حسن رئیس و میربکوتن شاعر و عده دیگر برپا شده بود و بعد از این حادثه از بین رفت و برای همیشه تعطیل شد. روز بعد افراد حمله کننده شناسایی شدند و با اینکه همگی بجز سرپاسبان حکمت اظهار ندامت می‌کردند، اما سروان خسروی زیر بار نمی‌رفت. می‌گفت نخیر، اصلاً اینطور نیست. مردم از هرج و مرج خسته شدند. اعتراض می‌کنند و نمی‌شود جلوی خشم مردم را گرفت. حریف معلم‌ها که نمی‌شوند، کتابخانه‌شان را آتش می‌زنند. شاید بدتر هم شد. ما که نمی‌توانیم جلوی مردم را بگیریم. می‌توانیم؟ میرزا حسن در حالی که از شدت عصبانیت سرخ شده بود می‌لرزید، داد زد: این بازی ها دیگر کهنه شده آقا. سروان خسروی گفت: حالا مگر چی شده؟ 4 کتاب سوخته. حق ندارید ریشه دلخوشی های مردم را بخوش کنید. سروان خسروی گفت که مردم با این کار حمایتشان را از دار نشان دادند. در عرض همین یکی 2 گذشته در کوچه پس کوچه ها دارهای کوچکی به دست بچه ها ساخته شده و سرگرمشان کرده است. گربه های دله محله را دار می‌زنند و کلی تفریح می‌کنند. اما این دار برای تفریح ساخته نشده، بلکه برای نظم عمومی ساخته شده است. آن شب با اینکه معلم‌ها در زندان بودند، اعلامیه‌ای با همان مهر شبیه مهر روی کوزه‌ها در شهر پخش شد که برپا کردن دار را وحشیانه می‌دانست. آن هم در روزگاری که مردم از بینانی آرزوی مرگ می‌کنند. خانه‌ای نبود که شمنامه در آن نیفتاده باشد. سکوتی وحشتناک بر شهر سایه افکنده بود و هیچ صدایی نمی‌آمد. سربازهای روس در خیابان‌ها و کوچه‌ها و فلکه مجسمه شده بودند و میفروشی کیپور پر از مردانی بود که با خودشان هم قهر بودند. همه میزها پر بود و دود سیگار جلوی نور چراغ‌های زنبوری آویخته از سقف را می‌گرفت. تنها جای جوان سیاه‌مویی در انتهای میفروشی کنار آن شیشه‌های بخار گرفته خالی بود. جوانی که از خواب آنجا می‌آمد، سر جای همیشگی‌اش می‌نشست. دستمال سفیدی از جیب در می آورد و به اندازه یک کف دست شیشه را پاک می کرد و به بیرون خیره می شد. یک بار دکتر معصوم وسط روز به میفروشی آمده بود. درست جای آن جوان نشسته بود و شیشه را به اندازه همیشه پاک کرده بود و به بیرون چشم دوخته بود. خانه خودشان را دیده بود و گوشه از فلک را. گفته بود این آدم اهل کجاست؟ کیپور گفته بود کدام آدم؟ همینی که اینجا می نشیند. حسینا؟ آره. مگر نمی شناسیش؟ نه، چه کار است؟ کوزگر، خاک باز، ندیده بودمش. و پا شده بود، چرخی در مغازه زده بود و جلوی پیشخان ایستاده بود. عجب، کیپور گفته بود افسانه پیرمردی را که 3 داشت نشنیده ای؟ نه بگو. پسر اول رفت که برای خودش کاروباری پیدا کند. مدت ها گذشت و خبری ازش نشد. پسر دوم گفت من می روم که برادرم را پیدا کنم و به کاری مشغول شوم. او هم رفت و هیچ خبری ازش نیامد. پسر سوم گفت من هم می روم. گریه های مادر بی فایده بود و اصرار پدر راهی به جایی نبود. حواستم کجاست آقای دکتر معصوم؟ گوشم به شماست. خب آره، پسر سوم راهی شد تا به آن شهر عجیب و غریب رسید. دم غروب بود که عجوزه سر راهش سبز شد و گفت الهی قربانت بروم. الهی من برایت بمیرم. بیا برویم خانه من. پیشم بمان. مونس ما بشو. یک لقمه نان در بیاور با هم میخوریم. پسر فهمید که کاسه زیر نیم کاسه است، ولی همراه او به خانه رفت. عجوزه یک قاب پلو براش آورد. پسر نگاهی به غذا انداخت. با اینکه از گشنگی داشت دفع میکرد، دیس پلو را پرت کرد توی حیاط. گربه‌ای که دم اتاق بیو میو میکرد، رفت آن تهچین چرب و چیلی را خورد و در جا مرد. عجوزه فهمید که پسر رند است. رفت و برگشت. گفت رخت خوابت آماده است. پاشو برو با دخترم بخواب. الهی من فدای جوانیت بشوم. پاشو برو بخواب. پسر به اتاق دیگر رفت. رخت خوابی آماده دید که آدم هوس میکند بخوابد و هیچ وقت بیدار نشود. دختری هم کنار رخت خواب نشسته بود مثل پنجی آفتاب. خدا نصیب کند. آنقدر خوشگل بود که آب دهن آدم راه میفتد. پسر که خیلی باهوش و زرنگ بود فهمید که کاسه زیر نیم کاسه است. لحاف را پس زد. دید یک افعی زیر لحاف چنبره زده است. با یک ضربت افعی را کشت و مثل یک تکه تناب پرتش کرد بیرون. آن وقت دختر را بغل کرد و کنارش خوابید. صبح که از خواب بیدار شد رفت گوشه شهر یک دکان زرگری باز کرد. شد زرگر. گاه گداری این ور و آن ور سر و گوش که آن می داد که ببیند چه بلای سر برادرهاش آمده. تا اینکه یک روز دختر پادشاه او را دید و عاشق شد. اما با آن همه کبکبه و دبدبه هیچ کاری نمی توانست بکند. از آن طرف زرگر خواب و خوراک نداشت. شبها دستش را روی چراغ می گذاشت. شبها دستش را روی چراغ می سوزاند بلکه عشق دختر پادشاه را از یاد ببرد. اما نه یادش می رفت نه خوابش می برد. دیگر چیزی نمانده بود که خاکستر نشین شود. معصوم گفت خب. کیپور گفت خیلی عجیب است. این حسینا هم دو تا برادرش رفتند و برنگشتند. آمده که آنها را پیدا کند. گوزگر شده و واسه خودش زندگی می کند. عجیب نیست؟ چطور؟ از نظر شباهت شاید هم دیده باشمش. یادم نیست. همان جوان خوش قیافه‌ای که موهای سیاه و صافی دارد، ابروی کمانی با لباس خیلی تمیز. معصوم سرش را خارنده بود، موهاش را چنگ زده بود و موقع رفتن گفته بود ازش بدم می‌آید. پسر نازنی نیست، خاکی و اهل دل. نمی‌دانم چرا ازش خوشم نمی‌آید. کیپور همانطور که حرف می‌زد، دست‌هاش به کار بود. با ابروهای همیشه نامرتب، موهای جوگندمی بلندی که روی سرش جرد می‌خورد، لب و دهنی که به نظر می‌آمد از بس الکل خورده لق شده است. راز همه مردم را در دل داشت و از پشت پیشخوان تکان نمی خورد. از صبح تا شب پشت بخار غذاها گم و پیدا می شد. با روپوش آبی و یقه سفیدی که از زیر آن پیدا بود و کراوات سیاه، با آن چهره اخمالو که بیشتر بهش می آمد مدیر مدرسه باشد تا می فروش. حساب هم دستش بود و هوای همه را داشت. و حالا که همه میزها پر بود و بر دستش با اشاره از کنار این میز می رفت کنار آن میز و گربه سفیدش از زیر این میز می رفت زیر آن میز و بخار غذا و دود سیگار و مه و بوی عرق فضای دلچسب و گرم ایجاد کرده بود. چشمهاش مثل الماس می درخشید. گاه گاه سر بلند می کرد و به جمعی نگاهی می انداخت. چیزی کم ندارید؟ آن شب آقای ملکوم هم به می فروشی آمده بود و مهمان ناجدکی شهردار شده بود. معصوم گفت هم شما آقای ملکوم و هم آقای شهردار به بنده افتخار داده اید. ناجدکی شهردار گفت نه خیر، این میز به حساب من است. معصوم گفت همین که به اینجا آمده اید برای بنده افتخار است. ملکون گفت تا یادم نرفته بپرسم این حسینای کوزگر دیگر کیست که سردمدار معلم ها شده. ناجدکی شهردار گفت با وجود ارادتی که به شما دارم نمیتوانم اطلاعاتی به شما بدهم. میبینید که بنده در کار سیاست نیستم. شما چیز کنید، اگر اطلاعاتی خواستید بروید سراغ غلام حسین تک. معصوم گفت یک سر قضیه مربوط میشود به اینکه وقتی مملکت شاه ندارد اینها همه شاهند. ناجدکی شهردار گفت این هم حرفی است. ملکون گفت میگویند قتل میرزا حبیب رزمارا کار اوست. معصوم گفت من هم شنیدم. ملکون گفت عجب دستهای چیری. معصوم گفت کوزه‌گرها اغلب اینطورند. چند مرد مست کرده بودند و روی میز ضرب گرفته بودند. کیپور از پشت پیشخوان در آمد و در گوشه یکی از آنها چیزی گفت که آنها ساکت شدند و بعد در حالی که از آنجا خارج شدند که داشتند بحث می‌کردند که آیا بروند در کوچه‌ها بشاشند یا در حوض فلکه و آوازخوانان بیرون رفتند. صفحه 125. کیپور خندید. الکلدانشان پر شده و آمد کنار ناجدکی شهردار ایستاد. آقایان می‌بخشید، میخانه فقرا این حرفا را هم دارد. چیز کم و کسر ندارید؟ ناجدکی گفت اینجا می میخورند و در کوچه های ما ادرار میکنند. ملکون گفت محیط دلنشین ایجاد کردید. ناجدکی گفت گاهی هم اتفاقات قبیح رخ میدهد، طبیعی است. کیپور سعی میکرد لبخندش محو نشود. گفت عده‌ای هم هستند که مست میکنند و بعد دعوا را میاندازند. ملکون گفت عجب عجب، آن وقت شما چه میکنید؟ کیپور گفت دعوا را میاندازند، نه برای زدن، برای کتک خوردن. همه زدند زیر خنده. کیپور گفت تنشان می‌خارد. دکتر معصوم گفت این یک واقعیت است. بعضی از نظر روانشناسی دچار نوعی روان نژندی‌اند. من در خارجه نمونه‌های زیادی دیدم. حتی در دانشگاه بحث هم کردیم. بعضی افراد همینطور که آقای کیپور گفتند می‌آیند مست می‌کنند، دوا را می‌اندازند که کتکی بخورند و بروند راحت بخوابند. همین یکی دو هفته پیش عاقل مردی آمده بود که هر چه می‌کرد نمی‌توانست کسی را تحریک کند. روی هر میز مشتی میکوبید و چیزی به آقایان میگفت. کسی بهش توجهی نمیکرد. عاقبت این وسط ایستاد و داد زد یک مرد پیدا نمیشود که مرا بزند. درست نمیگویم آقای کیپور؟ همه خندیدند و جامهاشان را بلند کردند. کیپور کیف کرد، گفت البته، و در حالی که میخندید به طرف پیشخوان رفت. معصوم گفت مردم هر یک دردی دارند که دیگری نمیفهمد. ناجدکی شهردار گفت البته زیبایی شهر خیلی موثر است. ملکوم گفت باید عوامل را شناخت و بینشان پل زد. معصوم گفت پل بزرگی که شما دارید احداث میکنید. ملکوم حرفش را برید. پل من یک مسئله فلسفی است. در آلمان به من نیاز فراوان دارند، به خصوص حالا، اما من خاک اینجا را بسیار بکر میبینم. ناجدکی شهردار که چشمانش را به سختی باز میکرد گفت بله، فلسفه شما یک مسئله تاریخی است. فقط از گل و گیاه غافل نشوید تا میتوانید اطرافش درخت بکارید. معصوم انگشت سبابه‌اش را در هوا حرکت داد. با درخت موافقم، با دار مخالفم، با مریض خانه هم موافقم. به موهاش چنگ زد و سرش را خاراند. بعد نگاهی به ساعت دیواره لنگری ستون روبرو انداخت که مهشی شش را از زیر پوشانده بود و نمیشد فهمید ساعت چند است. ساعت بغلی خواب نقرش را در آورد و گفت امشب شب حکومت سروان نظامی؟ ملکوم گفت من شما را تا منزل همراه میکنم. معصوم گفت بله، زیر بال بنده را. در همان لحظه در میفروشی باز شد. چوپان ژولیده مویی به درون آمد که آفتاب پوست صورتش را سوزانده بود. همه سکوت کردند و با حیرت به طرفش برگشتند که با موهای پرپشت و خاک گرفته، چشمهای ریز و سیاه و ابروهای پیوسته جلوی در ایستاده بود که انگار در عمرش این همه آدم ندیده است. کوتاه قد بود و پاتاوهی تا دم زانو بسته بود. با درماندگی گفت من دنبال کسی میگردم که نمیشناسمش. مردها قهقهه زدند، اما چوپان ژولیده مو بیان که برنجد باز به تک تک چهره خیره شد. هراسان بود و بعد آمده بود. گفت خبری براش آوردم. کیپور آرنجهاش را روی پیشخان گذاشته کمی خم شد. چه کاره است؟ چوپان ژولیده مو صدای نرم و خفه داشت که از ته حرفش در می آمد و به دل می نشست. سنگ تراش. همه به همدیگر نگاه کردند. اخم‌ها تو هم رفت. سنگ تراش؟ نه، چنین کسی را نمی شناختند. کیپور گفت تو این شهر سنگ تراش نداریم. چطور شما سنگ تراش ندارید؟ ناجدکی شهردار گفت قرار است یک سنگ تراش از تهران یا سمنان بیاوریم. و بعد به ملکوم و دکتر معصوم گفت لازم می شود. کیپور گفت اهل کجاست؟ اسمش چیست؟ چوپان ژولیده‌مو گفت اهل زرنگیز است، نزدیک کوه نیزوا. سالها پیش به اینجا آمده. من که تا به حال او را ندیدم، اما اسمش حسین است. سرها به طرف جای خالی حسینا برگشت. حسینا که سنگ تراش نیست. پس چه کاره است؟ کوزگر. یکی از بین جماعت از میان لایه دود گفت عاشق پیشه. مردی گفت همان که میرزا حبیب را کشت و شهربانی را آتش زد. پیرمردی گفت نه بابا، اسبش کجا بود؟ باروتش کجا بود؟ خیلی اگر زرنگ بود در عشق شکست نمیخورد. چوپان ژولیده مو درمانده بود. جاش را به من نشان بدهید. جایی ندارد. پس کجا کوزه میسازد؟ میساخت ولی دیگر نمیسازد. پس چه میکند؟ چرا به خانه خودش بر نمیگردد؟ لحظاتی در سکوت گذشت و بعد کسی گفت عاشق دلخسته دختر سرهنگ شده. مردی در مستی تمام از جاش بلند شد و گفت حرامت باد دکتر معصوم. مرد دیگری گفت وای. یکی از وسط میفروشی داد زد حرفی نزن خانه خراب، دکتر معصوم اینجاست. یک نفر نالید دمش گرم. کیپور داد زد دهنتان را ببندید. و بعد سکوت وحشتناکی فضا را گرفت. معصوم به اطراف چشم دوخت. سر پای ایستاد و کف دستهاش را به میز گذاشت. گفت خفه و پیلی پیلی خورد. ناجدکی شهردار زیر بازوی دکتر معصوم را گرفت و سعی کرد او را بیرون ببرد، اما معصوم مقاومت میکرد. چوپان ژولیده مو ضعف داشت و نمیتوانست سر پا بایستد. یکی دو بار به طرف بوی غذایی که از پیشخان بلند میشد برگشت. شاید از بوی غذا و یا شاید از شدت دود سیگار از حال رفت و دراز به دراز روی زمین پهن شد. بوی حادثه شوم در فضا پیچیده بود. آرامش و خوشی مردها با ورود چوپان ژولیده مویی که انگار از افسانه ها آمده بود داشت از هم می پاشید و به تدریج به فاجعه تلخ ختم می شد. ناجدکی شهردار گفت این زمزمه ها چه معنایی دارد؟ یکی گفت چطور آقای دکتر معصوم مسئله بین مهمی را نمی دانستند؟ دست های معصوم به وضوح می لرزید. چشمهاش به دودو افتاده بود و نمی توانست سر پا بیستد. ملکم از جاش بلند شد. بازوی دیگر او را گرفت و گفت صلاح نیست شما اینجا بمانید. معصوم یک قدم جلو می رفت و باز بر می گشت. به چراغ‌های زنبوری چشم می دوخت که با سرسختی تمام فسفس می کردن. دکمه‌های کتش را می بست و دوباره باز می کرد. به نظر می آمد که یک پا او را می برد و یک پا بر می گرداند. از کنار چوپان ژولیده موی افتاده بر زمین که می گذشت دقت کرد شاید بشناسدش. نه، هیچ شباهتی با هیچ یک از مردم سنگسر نداشت. موهاش مثل کلاه پشم شتر کرک بود. زیر چشماش گود افتاده بود. دور دهنش زخم بود و حالا به نظر می رسید مردی از گرسنگی مرده است. اما معصوم یک لحظه خود را بازیافت. دستش را به در می فروشی گرفت و رو به جماعت ایستاد. گوش نکنید به حرف این مرد که جزامی. هیچ کس حرکتی نکرد. همه مجسمه شده بودند. معصوم گفت: این آدم جزام دارد. مواظب خودتان باشید. چشم‌های تیله‌ایش درخشید. وحشت را در چشم‌های جماعت خان و بعد به آرامی از می فروشی بیرون رفت. ملکوم و ناجداکی هم پشت سرش خارج شدند. هوا سرد بود و می همه جا را گرفته بود. می نرم و رقیق که مثل بخار دهن کش و قوس می آمد و زود گم می شد. معصوم با صدای لرزان گفت: اینها شایعات بی اساس است. ناجداکی شهردار گفت: بله، اینها شایعات بی اساس است. معصوم بغض کرده بود. گفت: این وصله ها به ما نمی چسبد. ناجداکی گفت: تعیین می کنم. ملکوم گفت: آدمی که در خانه‌اش زن زیبارو داشته باشد مثل تاجر پنبه هر دم در معرض خطر آتش است. معصوم گفت: آدم همیشه در معرض بلایا و مصائب است. اگر این کوزه‌گر بی سر و پا به زنم نظر داشته باشد میدهم دارش بزنند. ناجداکی گفت: دار. معصوم سر تکان داد: بله. ملکوم نیز با تکان دادن سر حرفش را تصدیق کرد. گفت: آدم خوب دشمن دارد. معصوم به دار نگاه کرد که تنابش در مه گم و پیدا می شد. گفت: مسئله ناموس است. می فهمید که شوخی نیست. ملکوم گفت: اولا که این حرفا شایع است. ثانیا اگر چنین فرضی صحت داشته باشد پس این دار را برای کی ساختند؟ ناجداکی شهردار گفت: تایید می کنم. معصوم گفت: به این زندگی باید شاشید. ملکوم گفت: مراقب خودتان باشید. ناجداکی شهردار گفت: تایید می کنم. سه مرد آرام آرام فلکی را دور زدند و صدای قدم‌هاشان روی سنگ فرش می‌پیچید. سر کوچه دکتر معصوم ناجداکی شهردار گفت: آخه دکتر، راستی راستی آن آدم جزامی بود؟ پس من در خارج گل لگد می‌کردم؟ ناجداکی شهردار حسابی ترسیده بود. گفت: اگر اینطور باشد که ما در معرض خطریم. معصوم نیشخندی زد: ما همیشه در معرض خطریم. من از این مردم به ستوه آمدم. بگذار همه‌شان جزام بگیرند و بپوسند. ملکوم گفت: یادتان باشد هیچ وقت روی مردم حساب باز نکنید. و با نگاهش معصوم را بدرقه کرد. معصوم از ته کوچه داد زد: پیش از اینها نظرم را به کیپور می فروش گفته بودم. حالا می فهمید چرا؟ شب هنوز از نیمه نگذشته بود.